أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أذكرم كي در این مسئله پنجم که اگر برا شد جلدی یعنی پوستی در بیابان مطروحه افتاده است یا مثلا تکه گوشتی، آیا می شود حکم به طهارتش کرد و حکم به حلیتش ام لا؟ خب مرحوم سید فرموده است که بله می شود حکم به طهارت و حلیتش کرد. عرض کنم که چون طلاب عزیز عرض کنم اول ساله، من برای این که فرمایشات مرحوم استاد خویی هم که خوب در تقریراتیشون آمده خوب روشن بشه، چند مطلبی را به عرضتون برسانم که اینها را حتما یادداشت کنید که در سراسر علم فقه و اصول این امور کاربرد داره و مورد استفاده قرار میگیره. من تحمل زحمت کردم در 4 صفحه اینها رو براتون نوشتم، انشالله بعد از درس ما رو برمیدارید و این صفحات رو مطالعه میکنید و حتما هم همونطور که قرار شده مباحثه بکنید انشالله درس ها را، تا اینکه در ذهن شریفتون مطالب مغروس بشه. برای اینکه هر فرمایشاتشون بهتر روشن بشه من چند مطلب را عرض کنم. مطلب اول اینه که فضلای محترم، احکامی که برای ماهیات ثابت می شود به نهج قوانین و قانون، علم و جهل در حکم و در اصل قانون دخالتی نداره. یعنی مثلا مولا که می فرماید البول و نجسون، این یه قضیه قانونی است. ما چه بدانیم که بول نجسه چه ندانیم، و چه بدانیم که این مایه بول است یا بول نیست، حکم ثابته. قضایای قانونی معمولا اینطوره، مثل قضایای طبیعی است. ما در طبیعت میگیم النار و حارون، که شما بدانید که این حار هست که ندانید، چه بدانید که این شیء مقابل ما نار است که ندانید. طبیعت نار اینه که به اصطلاح هار و داغ باشه، یا طبیعت ما این است که بارد باشه. علم و جهل در این قانون طبیعی دخالتی نداره. معمولا احکام شریعت هم همینطوره. احکامی که در شریعت به صورت قانون آمده، الصلاة واجبة، الماء طاهر، البول نجس، و ده‌ها این قوانینی که در روایات و آیات آمده است، حکم روی ذات موضوع رفته. علم و جهل ما در ثبوت و حکم دخیل نیست. و ما بدانیم که این بول است یا بول نیست، مدتی مصرف میکردیم، خب معلومه این نجسی بوده، مصرف میکردیم، حالا که فهمیدیم باید جوریم همه رو آب بکشیم. این مقدمه اول. پس ببینید اکثر احکام 195 احکام ما از این قبیله که احکام الهی روی موضوعات ثابت شده، نه علم ما به موضوع دخیل در حکمه و نه علم ما به حکم دخیله، نه بول نجسه، خواه بدانی که نجسه یا ندانی، خواه بدانی که این مایه بول است یا ندانی، صلات واجبه بدانی یا ندانی، نماز واجبه. اگر بعد از 40 سالگی هم فهمیدی نماز واجب بوده، خب باید نمازهای فائته را قضا کنی. این امر اول. در اینجا پس علم چه نقشی داره؟ اگر عالم شدیم قهرم برای من تکلیف منجز و ثابت میشه، اگر عالم نشدیم و جهل ما جهل ان عذر بود و جهل قصوری بود، تکلیف برای ما منجز نیست، یعنی ما مستحق عقاب بر ترک تکلیف نیستیم. روشن شد آقایان؟ در این قسم علم ما میشه طریق، یعنی ما اگر عالم شدیم که این مایه بول است، خب احراز شده برای ما مولویتش، علم پیدا کردیم که بول نجسه، این تکلیف برای ما ثابت و منجز میشه. ولی اگرم ندانیم حکم ثابته، برفرضم ندانستیم که این مایه بوله، یا برفرض ندانیم که بول نجسه، حکم برای بول ثابت هست، علم و جهل ما درش اثری نداره. منطقه اگر عالم شدیم، طریق پیدا کردیم به حکم موضوع، حکم برای ما ثابت و منجزه. ولی اگر طریق پیدا نکردیم، علم پیدا نکردیم، اثری در اصل قانون نداره. اینجا علم ما چه نقشی داره فضلا؟ علم ما فقط محرزه، یعنی کاشف از حقیقته، فقط نقش یک طریقی را داره. مثل که جناب عالی سوال میکنه از یک کسی که آقا حرم مطهر کجای وارد شهر مشهد شدی، ایشون راه به شما نشون میده، اما این راه دخلی به اصل حرم نداره. خب راهیست که موصل الی الحرمه، اگر درست راه نمایی کرد شما رو به مقصود میرسانه، و اگر غلط راه نمایی کرد شما حرم حرمه، عوض نمیشه، طریقتان به حرم غلط بوده. درست شده آقایون؟ به این قسم میگن علم طریقی. این قسمی که ما به برکت علم موضوع برای ما محرز میشه و حکم موضوع برای ما محرز میشود، به این نام علم طریقی میدن، میگن این علم طریقه. امر دوم، گاهی ممکن است فضلا علم در موضوع حکم دخیل باشه، حکم روی ذات طبیعت نرفته بلکه روی علم به طبیعتی رفته، مثل جواز اقتدا. شما اگر خواسته باشید به کسی اقتدا کنید در نماز، این متفرع بر این که علم به عدالت او داشته باشید، مجرد عدالت او کافی نیست. اینجا علم در موضوع حکم دخیله، به این میگن علم موضوعی. آقا اقتدا کردن به شخصی که عادل به حسب واقع است ولی ما نمیدانیم عادل یا نه، باطله. در جواز اقتدا علم به عدالت امام شرطه. اینجا که فضلا علم در اصل ثبوت حکم دخیل است، به این میگن علم موضوعی. در جواز شهادت دادن علم دخیله، باید شاهد عالم باشه به اون چه شهادت میخواد بده. اگر علم نداشت ولو این که شهادت او بر طبق واقعا باشه، میگیم تو غلط کردی که شهادت دادی. میگه با معلومه که این به زنا کرده. میگیم بله، اما تو میدونستی زنا کرده؟ میگه نه من نمیدونستم. میگیم حرامه. پس در جواز شهادت یا در جواز اقتدا فضلا علم دقیقه، علم به عدالت امام، علم به وقوع اون شیئی که شهادت داده میشه، به این میگن علم موضوعی. یعنی اینجا به عکس قسم اول که در نجاست بول علم ما به بولیت یا علم ما به نجاست دقیق نبود، اما در این قسم دوم علم ما در اصل حکم دخیله، به حیثی که اگر علم بود حکم ثابته و اگر نبود نه. به این میگن علم موضوعی. در بعض از احکام در موضوع حکم علم دخیله، مثل جواز اقتدا یا جواز شهادت داده. منتها اینجا که میگیم علم موضوعی، دو قسم فضلا، گاهی علم تمام موضوعه ولو مطابق با واقع نباشه، گاهی علم جزء موضوعه، مثل در باب شهادت علم جزء موضوعه. یعنی کسی که شهادت مثلا به زنا میده، باید هم زنا واقع شده باشه و هم شاهد عالم به وقوع باشه، هر دو هم باید واقع وجود داشته باشه و هم علم شاهد. اما گاهی ممکنه خود علم تمام موضوع باشه، مثل در جواز اقتدا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، ما از کوفه حرکت کردیم آمدیم تا مدینه و تا حج، ما با این یه آقای اقتدا میکردیم، بعد فهمیدیم این یهودیه. حضرت فرمود اشکال نداره. پس اینجا در اقتدا مقول فرد، البته بعض از بزرگان نه گفتن علم کافی نیست باشه واقعا، اما برخی مثل مرحوم آیت الله گروه جدید طبق بعض از این روایات میگن علم تمام موضوعه. حالا چه میخواد مطابق با واقع باشه، چه میخواد مطابق با واقع نباشه. پس فهمیدیم امر دوم این شد که علم گاهی در موضوع حکم دقیله و تنها طریق نیست. اونجا که در موضوع حکم دخیله میگیم اگر وجود علم بود حکم ثابته و اگر علم نبود حکم ثابت نیست، که به این میگن علم موضوعی. روشن آیا؟ خب مطلب سوم، در اون قسم اول که علم آقایین طریق بود، خاصیتش چیه؟ مثلا البول و نجسون، علم دخالت در نجاست بول نداره و دخالت در اصل بول هم نداره. چیزی اگر به حسب واقع بول است بوله، به حسب واقع هم نجسه، چه ما بدانیم چه ندانیم. پس خاصیت علم در اینجا چیه آقایون؟ این قسم اول که علم ما فقط طریق محضه، خاصیت علم اینه که حکم بر ما منجز میشه، یعنی ما دیگه عذری نداریم. وقتی ما عالم شدیم به اینکه مثلا غیبت حرامه، دیگه اگر غیبت کردیم روز قیامت مستحق عقابیم، باید در این گناه توبه کنیم. پس خاصیت علم در قسم اول که علم ما فقط طریقه، اینی که با وجود علم تکلیف بر ما فعلی و منجز میشه، یعنی ما در مخالفت تکلیف عذر نداریم و با مخالفت تکلیف مستحق عقابیم. ولی اگر ما عالم نشدیم، نه عالم به حکم نبودیم، یا عالم موضوع نبودیم، یا آدم تازه مسلمانی هستیم خبر نداریم از جایی، نمیدانستیم بین که آقا روز واجبه، اگر این که جهل بود، جهلم جهل قصیرو بود، تنجز نیست، یعنی شمای جاهلی که ان تقصیرن جهل نداری بلکه ان قصورن جاهل بودی، حکم ثابته ولیکن بر شما منجز نیست، یعنی اگر مخالفت کردی مستحق عقاب نیستی.
جاهل قاسی یعنی کسی که دسترسی نداشته مثلا؟
الان در مورد جاهل قاصر کسی که دسترسی نداشته نمیتونسته پیدا کنه فران کنه که زیادن بر دنیا قان. خب ولی در علم موضوعی اول اگر جهل بود چه حکمی در اینجا؟ بله اگر جهل بود اصلا حکم ثابت نیست که چرا؟ چون موضوع محقق نشده. درست شد؟ پس این مطلبم خوب یاد بگیریم. مطلب دیگر، خب علم طریقی فضلا یا به قول شیخ قطع طریقی، آیا میشه به جای قطع یا علم طریقی یه چیز دیگه قائم مقام او بشه؟ بله، هر چرا که شارع مقدس امضا کرد و حجیت او را و گفت این را حجت است، بگیم این قائم مقام علم طریقی میشه. مثلا بیانه را برای ما حجت قرار داده. خب شب اول ماه شوال اگر ما خودمون دیدیم ماه را، روزی گرفتن فردا حرام، افطار فردا هم واجب، فردا هم محکوم به عیده بساق، و اگر ما ندانیم، در صورت که ندانستیم جهل ما هم قصوری بود، گفتیم حکم ثابته ولیکن بر شما منجز نیست چون جاهل بودی. اما حالا اگر بیان قائم شد، بیان موجب علم نمیشه، دو شاهد عادل آمدن به ما گفتن آقا ما ماه را دیدیم، میگیم این بیانه قائم مقام قطع طریقی میشه. امام فرمود الاشیاء کلها هاذا علی هاذا حتی تقوم به البینه، اگر بیانه بر چیزی قائم شد اون معلوم بر ما منجز میشه. درست آقایان؟ پس که شاهد عاده اگر خبر دادن به رؤیت ما، میگیم مسلمه که در اینجا ماه بر ما ثابته، حکم ماه ثابتم، روزه گرفتن فردا حرام، افطار فردا واجب، خوندن دعای ندبه مثلا مستحب، تمام احکام ماه مترتب میشه. درسته که دعایون؟ اینجا میگن بیانه قائم مقام قطع طریقی میشه، اما در قطع موضوعی چی؟ میگن شهادت باید خودت ببینی که زن و مرد کذا کردن. حالا اگر دو نفر عادل آمدن گفتن ما دیدیم، شما مقداری بری شهادت بدی؟ نه، اینجا در قلم طریقی طریقی بیانه قائم مقام علم طریقی میشه، ولی قائم مقام علم موضوعی اکثرا نمیشه. روشن آقایان؟ یه نتیجه میگیریم همینجا، اون نتیجه اینه که میخوایم هر چی که از نظر شرع مقدس حجته، یعنی حجیت او ثابت شده باشه، این به منزله قطع طریقیه، بیان حجت ثابت شده به منزله قطع طریقیه. یعنی همونطوری که اگر خودت ماه را میدیدی برات حرام بود فردا روزه گرفتن و افطار واجب بود، بیان هم اگر گفت به منزله همون قطع خودته، یعنی حکم ثابته و با بیان هم تکلیف قائم میشه، قائم تکلیف ثابت و منجز بر مکلف میشه. روشن آقایان؟ خب پس خاصیت قطع طریقی اینه که هر چرا، هر دلیلی که فضلا، هر دلیلی که مفید ظن و از نظر شرع حجته، میتواند قائم مقام قطع طریقی بشه. بیانه از نظر شرع حجت، همونطوری که اگر علم پیدا میکردیم به اینکه این مایع بوله و نجسه بر ما منجز میشد، اگر بیانه هم قائم بشه به منزله علم طریقیه. روشن آقایون؟ اما قول یک شاهد، یک عادل اگر گفت قال صادق علیه السلام غسل الجمعه واجب مثلا، و قول یک عادل که نه، برای ما قطع ایجاد میکنه. میگیم بله، اگر به دلیل با ثابت شد که قول یک عادل هم حجته، میگیم باز این به منزله علم میشه، منزله علم طریقی میشه. پس هر چی که حجیت او ثابت شد، میگیم درست خود این بله و مفید قطع نیست، بلکه گاه مفید ظنم نیست، اما اگر از نظر شرع حجیت او ثابت شد، عذر دیگه در مخالفت نیست و با قول یک نفر حتی تکلیف منجز میشه. روشن آقایان؟ حالا چه چیزهایی قائم مقام قطع طریقی میشه؟ یکیش بیانه که همه فقها هم قبول دارن، بیانه اگر قائم شد به منزله علم طریقیه و تکلیف منجز میشه. یکی دیگرش استصحابه. استصحاب اصله، اما در این حال اصلی است که تنفیذ شده حجیتش از نظر اکثر فقها. ما اگر مثلا شک کردیم در این زمان نماز جمعه واجب است یا نه، به مقتضای استصحاب میگیم ما دلیل داریم برای وجوب صلات جمعه. چیه دلیلتون؟ استصحاب. لا تنقض الیقین بالشک. وقتی که دلیل قائم شد برای اینکه بعد الان هم نماز جمعه واجبه به خاطر استصحاب، میگیم این هم قائم مقام قطع طریقی میشه و تکلیف بر ما منجز خواهد شد. روشن آقایون؟ خوبی، این هم مطلب دیگر. حالا اگر بنا شد که در قسم اول که قطع طریقیه با حکم روی موضوع رفته، که ما بدانیم که ندانیم، مثل البول و نجسون، اگر ما علم واقعی نداشتیم، قائم مقام علم واقعی و علم طریقی هم نداشتیم، یعنی نه خودمون میدونیم این مایه بوله یا نه، نه بیانه قائم شده در کار و نه استصحابی در کار که دلیل باشه، ما در این صورت وظیفه ما چیه؟ اینجا که دست ما از علم واقعی و علم تعبدی که همین بیانه و امثال ذلك باشه خالی میشه، رنوبت میشه به اصل عملی. اصل عملی یعنی چه؟ یعنی میگه آقا شما که نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نه، دینه هم قائم نشده، خبر صحیحی هم در مقام نیامده، ف فتوای مشهدم که ما خبر نداریم، جاهلیم، در قصر قله کوه دماوند اونجا گسانچرا نمی کنیم. اینجا که ما حکم روی صلات جمعه و عصب واقع رفته، صلات جمعه واجبه، ولیکن ما نه علم داریم به طریق، نه علم با حکم داریم، نه علم تعبدی که همین زن و حجت باشه داریم. اینجا چه باید کرد؟ اینجا میگه نوبت میرسه به این که در مقام عمل چه باید کرد. این میگن اصل عملی، یعنی دست ما وقتی از حجت و از علم به حکم خالی شد، یا حتی علم به موضوع خالی شد و نتوانستیم، نوبت میرسه فضلا به اصل عملی. معنی اصل عملی این که یعنی در مقام عمل توی جاهل چه باید کنی؟ حالا که نمیدانی تکلیف را و بر تو تکلیف منجز نشده، نه طریقی داری، نه قائم مقام طریق داری، چه باید کنی توی مکلف؟ اینجا اصل عملی به ما رهنمون میکنه. اصل عملی بر دو قسمه، یکی اصل عملی عقلی است. عقل چی میگه اینجا؟ عقل حجتی است از حجت خداوند متعال. حالا که دست ما کوتاه شد، ما طریق قطعی نداریم، قائم مقام طریق هم نداریم، چه کنیم؟ جاهلیم. این جهل در اینجا برای ما عقل وظیفه معین میکنه، میگه حالا که نمیدانی یا احتیاط کن و یا اینکه رجوع به براءت کن. خب اگر نمیدانی، عرض کنم پر جمله خبری داشتی، میدانی که تکلیفایی هست، احتیاط کن بخوان، یا اقلا از اون قصه کوتاه شد، عقل میگه براءت. در جایی هم که دوران هم بین محضورینه، شما شک داری که آیا این واجب یا حرامه، عقل میگه حالا که واقع رو نمیداری، مخیری، تخییر میکنه بین فعل و ترک. پس سه اصل داریم، بهش میگیم اصول عقلیه. اصول عقلیه چی شد آقایون؟ اصول عقلیه عباره شد از وظایفی که از نظر عقل در وقت جهل به موضوع یا جهل به حکم حاصل میشه. اگر ما جاهل به موضوع بودیم یا جاهل به حکم بودیم و طریقی در کار نداشتیم، اینجا نوبت میرسه به اصل. اصل اول اصل عقلیه. اصل عقلی رو گفتن سه تاست. تخییر در جایی که دوران هم بین چی بشه؟ محضوره. براءت در صوره که ندانیم تکلیف را، یا رجوع میکنیم به احتیاط اگر خواسته باشیم مثلا یک علم منجزی در کار باشه. دوم اصل عملی شرعی است. شارع مقدس به ما اینجا چی میگه؟ شارع خودش بالاخره در زبان خود پیغمبران یه دیم از اون جاهل بودن، احکام نمیدونستن، می آمدن خدمت حضرت، آقا ما اشتباه کردیم، نمی دانستیم باید زکات بدیم یا ندیم، نمی دانستیم که باید صوم رمضان رو بگیریم یا نگیریم. یک سری شارع مقدس هم وظائفی برای جاهل به حکم معین کرده که با اون میگن اصل عملی شرعی. روشن آقایون؟ اصل عمل شرعی مثلا گفته که رفع امالا یا عدمون، وقتی نمیدنی برداشته شده. الناس فی ساعت مالم یعلمو، وقتی حرمت چی داره نمیدنن، مردم در سعه هستن. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. پس شارع مقدس هم برای ما در وقت جهل و احکام شرعی وظیفه معین کرده به نام اصل عملی شرعی. خب بفرمایید اصل عملی شرعی که بهش نوبت میرسه آقایون؟ بله، اگر ما قطع داشتیم آیا نوبت به اصل عملی میرسه یا نه؟ نمیرسه. اگر قائم مقام قطع داشتیم باز نوبت به اصل عملی میرسه یا نه؟ نه. پس تنها اصل عملی و اصل عملی شرعی وظیفه جاهلی است که دسترس به واقع نداشته باشه، نه از راه علم وجدانی، نه از راه علم تعبدی و نه از راه حجت شرعی. حجت شرعی هم نیست اینجا، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی شرعی زیاده، یکیش مسالت طهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزو، یکیش اصالت الهلیه، یکیش براءت شرعی، رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لم یعلمون، یکیش قاعده فراق. خیلی چیزو هست که اینها شارع مقدس برای شخص جاهل به عنوان وظیفه عملی معین کرده. به این میگن اصل عملی شرعی. خوب فهمیدیم که اصل عملی شرعی که بهش نوباید میرسه آقایون؟ بله، اون وقتی که ما طریق به واقع نداشته باشیم، نه طریق حق اجرانی که قطعه و نه طریق تعبدی. خوب روشن شد؟ خوب بفرمایید. آفرین. حال فرق بین قاعده فقهیه و اصل عملی چیه؟ این دیگه اجازه میگیم اون رو نگیم اینجا که باز حواس آقایون زیاد پرت نشه. خب حالا که این مطلب رو تا اینجا روشن شد، پس فهمیدیم که آقا در مواردی که قطع ما طریقه است، خاصیت قطع چی شد فضلا؟ آفرین. سال تکلیف فعلی میشه و بر ما منجز میشه. اگر تکلیف، اگر اینکه حکم واقعی برای ما روشن شد. اگر ندانستیم نوبت میرسه به قطع تعبدی، اونم اگر ندانستیم نوبت میرسه به قطع به اصل عملی. خب اصل عملی یکی از اصلهای عملی استصحابه. خب نماز جمعه الان نمیدونیم واقعا در اصل غیبت واجبه یا واجب نیست. به ما گفتن لا تنقض الیقینه بالشک. این یک قاعده است که شارع برای ما تصریح کرده، گفته اگر شیئی را قبلا یقین داشتی و بعد برای شک حاصل شد، عمل به یقین سابق کن. خب پس این میشه برای ما دلیل و اصل عملی. اگر استصحابم در کار نبود، دورانم بین فعل و ترک شد، عقل به منزله تقدیر هست، شارع مقدسم خیلی از جا فرمه ازن فتخیر، تخبیر بین فعل و ترک و همسوره. اصل دیگری جو میشه گاهی هم که به احتیاط کرده، گفته اگر تو قبلن فعل جمعه میدانی، فرمود احتد لدینک فانهو اخو که دین و که فهدت دینه. مواردی شکایز و مورد شک را به ما دستور احتیاط دادن، مثل در نفوس شک داریم که آیا قتل این جائز یا غائز نیست، نمیتونیم روجی به برات کنیم، اینجا جای احتیاط خودش هاره. یا در فروج شک داریم که این همسر ما هست یا نه، نمیشه برا فاصله بگیم اصل برات و بیا علی مدار. پس بنابراین ما یک سری اصولی داریم در شریعت که نامش اصل بر اصل احتیاط، اصل تخییر در بعض موارد که خود شاره به ما گلی ازن فتقیر، گاهی از اوقات هم وظیفه ما براعته. فرمود الناس فی ساعت ما لم یعلمون. اما حالا باید بدانیم کجا جای احتیاط فضلا، کجا جای تخییره، کجا جای رجوع به براءت یا رجوع به قاعده حل یا رجوع به قاعده طهارت. اینا همه اصلند. اما کی به اصل نوبت میرسه فضلا؟ اون وقتی که ما طریق به واقع نداشته باشیم، نه طریق وجدانی و نه طریق تعبدی. روشن شد تا اینجا؟ خب یاد گرفتیم انشاءالله. حالا مطلب دیگه، در جایی است که اول مثل اینکه یادتون شده که وای خوندید در مورد عقل اکثر ارتباطی اکثرا اینجا تمسک به اصل براءت عقلی میکنن، میگن نوبت به براءت شرعی نمیرسه. بعضی جماره هست که نوبت نمیرسه به او، عقلی قام مقام میشه یا گاهی هم هر دو با هم جمع میشن. عرض کنم حضورت که یه مطلب آخرم بگم برای که بحثی که میکنی بعد روشن بشه، و آن در خصوص مورد اصل عملیه. آیان محترم فهمیدیم که اصل عملی اصلا با واقع کار نداره. حالا که تو متحیر شدی دسترس به مقام نداری، یه وظیفه‌ای در مقام عمل برای ما معین میکنه. لذا اصل عملی کاری با قضایای عقلی مناسب به مقام نداره. فقط عمل توی جاهل را در زمان جهل عن عذرن معین میکنه. مثل که الان ما نمیدونی نماز جمعه واجبه یا نه، دسترس هم نه به رساله عملیه داریم، نه به مشهد داریم، نه به امام داریم، یه جنب دسترس نداریم. اینجا میگی در مقام عمل مثلا تو مخیری، میتونی بخوانی میتونی نخوانی، یا در مقام عمل میگی بر تو واجب نیست، فقط به ما یک وظیفه عملی را معین کنه، اما دیگه با جهات ملازم این عمل کار نداره، فقط وظیفه عملی ما را معین میکنه. اگر شما قبلا یقین داشتی خب باید استصحاب کنی. من قبلا میدرستم که لباسم نجسه، شک کردم که آیا لباس نجس را تطهیر کردم یا نه، اینجا دیگه رجوع به براءت غلطه. اینجا به ما گفتن که لا تنقض الیقین بشک، در مقام عمل تو باید بگید مال این لباس نجسه و برید تطهیرش کنید. پس فقط وظیفه. اما آقا این ثابت میکنی که این پس بول ما هنوزم باقیه؟ اونش دیگه کار نداره. میگه من فقط وظیفه تو را در مقام عمل معین میکنم، اما کاری با لوازم عقلی و ترتباتش عادی ندارم. روشن آقا جون؟ این پس استصحابه. اما گاهی از اوقات دقت کنید، گاهی از اوقات مستصحب ما یک ملازم عقلی داره. اون ملازم عقلی هم دارای حکم، اولا یادمون نره که استصحاب در کجا بنش رو در میشه، در وقتی که وظیفه شرعی برای ما معین نیست، چون اصل عملی برای کسی جاری میشه که وظیفه عملی خودش را ندانه. پس این اولا استصحاب. در استصحاب فقط وظیفه عملی را معین کنه، کاری با ملازمات مستصحب نداره. مثلا چجوری؟ مثل همین مثالی که مورد بحث ماست، میته عبارت از حیوانی را که مات حتف انف بمیره. مزکا هم عبارت از حیوانی که با آداب شریعت سر بریده شده و تزکیه شده. خب حالا ما یک جلد مطروحی که بیابان دیدیم یه پوست افتاده، شک داریم که این پوست از حیوان مزکاست، که اگر مزکا باشه چی آقایان؟ هم طاهره، هم میتونیم باش نماز بخونیم، لباس بپوشیم و نماز بخونیم. خب اگر ما استصحاب کردیم عدم تزکیه را، میگه خب ما شک داریم که این حیوان تزکیه شده یا نه، تزکیه یک امر حادثیه، شک که در وجود این حادث داریم، استصحاب میکنیم که تزکیه نشده. خب لازمه عقلی این که تزکیه نشده، پس این میته و حکم شرعی میته نجاسته. آیا استصحاب عدم تزکیه ملازم عقلیش را که میته بودن ثابت میکنه؟ چی جواب میدید آقایون؟ نه. چرا؟ چون استصحاب فقط وظیفه عملی ما را معین میکنه، با اینکه ملازمش کار نداره. فقط میگی آقا این حیوان تو شک داری مزکا نیست، اثر تزکیه بر این حیوان بار نکن. آیا میتونیم اثر ضد تزکیه را که میده است بار کنیم؟ نه. چرا؟ چون که مستصحب فقط حکم شرعی را معین میکنه، با ملازمات عقلی او کار نداره. لازمه عقلی نبود مزکا میته بودنه، این اثبات میته را نمیکنه و حکم میته بار نمیشه که نجاسته. ما این جلدی که در خارج دیدیم، در این جلد استصحاب عدم تزکیه میکنیم، بنابراین نمیتونیم این با این جلد نماز بخونیم. اما میته هم هست که نجس باشه؟ نه دیگه، عدم تزکیه اثبات ضدش را که میته بودنه نمیکنه، حکم میته هم که نجاست بار نمیشه. اولا اگر حکم روی مالم بذکر افتاد، اما اگر حکم روی میته باشه، خب ما که نمیدونیم میته هست یا نه، باز میتونیم بیان استصحاب عدم میته کنیم و حکم میته رو نفی کنیم. خوب دقت کردین آقایان، این مطالب را خواهش میکنم این نوشتار را به دقت مطالعه کنید. این مطالبی که از کدام روشن شده باشه، بعد قشنگ دیگه میتونیم انشاءالله در مسئله وارد بشیم که آیا با عدم تزکیه اثبات میت بودن میشه یا نمیشه، یا به قول صاحب مدارک اصلا غلط رجوع به استصحاب. اینها ما به رجوع به علم کنیم، به همچنین قوم صاحب حدائق انشاءالله فردا اون بحث رو میکنم، ولی بیشتر دیگه این مطالبی که امروز عرض کردم در ذهن شریف بسپارید.